13 به در، روزی که احتمالاً دوستی با طبیعت به دشمنی با آن تبدیل می شود.
شاید علتش اینه که انقدر این بی‌توجهی ها تداوم پیدا کرده و دوروبر خودشون دیدن که زشتی و بدیش رو دیگه خیلی متوجه نمی شن.
سپاه پاسداران گفته جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به دهه پنجم به شدت در معرض تهدید و تهاجم است.
نهادی داره این نقدها رو مطرح میکنه، چه متوجه دولت میکنه، چه متوجه خارج یا به هر حال رقبای داخلی، که خودش یکی از بازیگران اصلی در فضای اقتصادی و سیاسی ایران هست.
زلزله 5.3 ریشتری در سرپل ذهاب یک بار دیگر زلزله زدگان را برآشفت.
ناراحتی و افسردگی عده زیادی از مردم مناطق زلزله زده هستش که هیچ از بداد این مردم نمیرسه و کمک های مردمی هم تقریبا میشه گفت تمام شده.
و واکنش برخی نمایندگان مجلس و مسئولان کشور به خبر احتمال مسدود کردن تلگرام در ایران.
به تعداد کسانی که بیکار هستن اضافه بکنه، خب این اشتباه ممکنه اصولی باشه. مطمئنن این اتفاق به این سادگی ها نخواهد افتاد.
راه ما بمونید، در کنار برنامه هفتگی صدای دیگر بیشتر خواهید شنید. در آستانه 13 به در، برخی از مردم به ویژه در تهران برای تفریح بیشتر یا شاید بیمونگرانی از نیافتن محل مناسب برای استقرار از روز یک شنبه در پارک ها مستقر شدند. اقامت طولانی تر حتی میتونه باعث آسیب رسیدن بیشتر به طبیعت بشه. از الهه روانشاد بشنویم.
وضعیت و حال روز طبیعت ایران همیشه و همه جا برای دست‌اندرکاران محیط زیست، حالا چه مسئولان، چه کارشناسان و چه فعالان در این عرصه، دغدغه آفرین بوده. اما هر ساله با فرار رسیدن 13 بدر همه سخت معطوف به عواقب آن می‌شوند. در پایان روز 13 بدر، روزی که ایرانی‌ها به کوه و دشت و جنگل و پارک می‌روند و بساط و سفره خود را بر زمین می‌اندازند، در سال‌های گذشته همه جا می‌شد آسیب‌های وارده به طبیعت و حیوانات و همچنین زباله‌های رها شده را دید. یعنی در برخی اماکن روز طبیعت با ضدیت با طبیعت عجین می شود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با رادیو فردا.
روز 13 بدر، روزی که در خاطره مردم ایران مفاهیم زیادی داره، روز مراجعه به طبیعت. پدران ما بهترین وقت سال رو برای مراسم نوروز انتخاب کردن، وقتی که هوای مرتبه بهاری میشه. ولی در همین موقع هم هست که پرنده ها تخم میذارن، گل ها در میان، درخت ها شکوفه میکنن و طبیعت نو میشه. و رفتن ما به صحرا، رفتن ما به دل طبیعت، اگر بی مبالات باشیم، باعث تخریب طبیعت میشه.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در پاسخ به این پرسش که عامه مردم تا چه حد دغدغه طبیعت را دارند و نگران آن هستند، میگوید که مایوس است.
با کمال تأسف مردم زیاد نگران این مسئله نیستن. وقتی که مردم مناطقی که 13 رو به در میکنن ترک میکنن، تلی از زباله در پارک های ملی ما، در پارک های وحش ما به جا میذارن. بنابراین من کاملا مایوس هستم نسبت به رفتار مردم با این طبیعتی که اینقدر نیاز داریم و وابسته هستیم. ولی تقصیر رو از خودمون میدونم، از معلم ها، از کتاب های درسی، از رسانه هامون کمتر به این مسئله پرداختن. طبیعیست اگر ما به اندازه کافی به مردم آموزش بدیم، وقت صرف بکنیم در مثلا رادیو، تلویزیون، مطبوعات، رسانه ها، حتما میتوانیم موفق بشیم و بعد طبیعت سالمتر و پاکتری رو داشته باشیم. بنده تقصیر رو متوجه خودمون میدونم. عزیزان من، طبیعت آن چه که داره در اختیار ما میگذاره، ما باید قدرشو بدونیم. مواظب طبیعت در روز 13 به در باشیم.
میترا البرزی منش، فعال محیط زیست در تهران، نیز به رادیو فردا میگوید که به رغم آن که به دلیل زیبایی طبیعت به دامانش میرویم، اما به حفظ طراوت آن بی اهمیت هستیم.
متاسفانه بعضی از افراد وقتی که میرن به دل طبیعت، دیگه فکر میکنن که حالا خونه خودشون نیست، هر کاری رو میشه اونجا انجام داد، هر چیزی رو میشه هر جایی ریخت. من فکر میکنم که مردم ایران کلن نسبت به حفاظت از طبیعت یکم بیتوجه شدن. شاید علتش اینه که انقدر این بیتوجهی ها تداوم پیدا کرده و دوروبر خودشون دیدن که زشتی و بدیش رو دیگه خیلی متوجه نمیشن و خیلی هم متوجه نمیشن که همه اینا اثراتش به خود ما برمیگرده. حتی اگر فقط به سلامت خودمون و بچه هامونم فکر بکنیم، باید بیشتر توجه کنیم به حفظ طبیعت.
میترا البرزی منش به نریختن زباله در طبیعت، آلوده نکردن آبها، عدم استفاده از ظروف یک بار مصرف، آسیب نرساندن به لانه های پرندگان و حیوانات، تلاش بر استفاده از وسایل پخت و پز به جای روشن کردن آتش، نبریدن درختان و نشکستن شاخه های آنها تاکید کرده و میافزاید اگر هم آتشی روشن شده، حتما در خاموش کردن صحیح آن دقت شود.
توی چند روز گذشته در استانهای گیلان و مازندران ما آتش سوزی های بزرگی رو به خاطر بی احتیاطی داشتیم که متاسفانه وسعت زیادی از جنگل های ما رو از بین برد. با توجه به اینکه ما کشوری هستیم که فضای سبز کمی داریم و با کم آبی و خشکی مواجه هستیم، باید قدر همین جنگل هایی رو که داریم بتونیم و ازشون خوب مراقبت بکنیم.
اسماعیل کهرم و میترا البرزی منش هر دو در چالش بی زباله فعال هستند. چالشی که بیش از یک ماه عمر دارد و با ایده کاوه مدنی، معاون بین الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی محیط زیست آغاز شد و اکنون در اینترنت گسترده تر شده و از وزرای کابینه تا هنرمندان به آن می پیوندند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
با کمال تأسف هموطنای من در ریختن زباله چنان افراط کردند که الان همه، از دانشمندان گرفته اساتید دانشگاه، هنرمندا، همه دارن التماس میکنن، درخواست میکنن که این زباله رو اینطور رها نکنید در طبیعت. این چالش بدون زباله یکی از اون تلاش هاست.
با آنکه شهروندان می توانند در بهبود وضعیت آلودگی هوا، بیابانزایی، ریزگردها، کم آبی و خشک شدن دشت ها و تالاب ها همکار و همیار باشند، اما به گفته برخی کارشناسان شاید هیچ یک از این موارد به قدر تولید کلان زباله و عدم تفکیک و بازیافت آن و به ویژه ریخت و پاش آن در طبیعت نمی تواند نقش شهروندان را برجسته کند.
گزارش لحه روانشاد رو شنیدید در مورد 13 به در و نگرانی هایی که در این زمینه در مورد برخورد با طبیعت وجود داره. اگر شما امروز در واقع به وقت ایران روز دوشنبه رو در طبیعت میگذرونید، با ما تماس بگیرید و از تجربه های خودتون بگید و از آنچه که در طبیعت میگذره و میبینید که اطرافیانتون انجام میدن.
آقای خامنه‌ای، بیش از 40 روز به پایان وعده اتمام حجت ترامپ رئیس جمهور امریکا جهت خروج از توافقنامه برجام نمانده است. بهتر از هنوز دیر نشده در آخرین روزهای واپسین به فکر راکانی جهت یک نرمش قهرمانانه دیگری باشید. من واقعا در عجبم که این بار به چه بهانه‌ای می‌خواهید هم غرورتان را حفظ کنید و همین که به شکلی بتوانید لااقل اصولگرایان را گول بزنید که مورد اعتراض آنها قرار نگیرید و نهایتاً با شگرد خاصی بتوانید ملت ایران را قانع بکنید که لااقل مورد تمسخر قرار نگیرید.
40 سال داریم با یک سلام و صلوات زندگی میکنیم. مملکت واردن آقا صلوات بفرستن، فلانونو خوردن آقا صلوات بفرستن، هر بلای سرون رو آقا صلوات. خیلی خوبه یک کشوری که با یک صلوات فرستادن همه چیز درست میشه. خب مردم دیگه اصلا هیچ مسئولیتی ندارن.
آقای بهرام قاسمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران: آن زمانی که شما با عراق جنگ کردید و حتی در جنگ دوام آوردید، کلیه احاد ملت ایران با دل و جان و مالشان از شما پشتیبانی میکردن. حال که ملت ایران تا این 40 سال بعد از انقلاب ماهیت شما را خوب شناختند و متوجه شدند که در واقع دشمن اصلی ملت ایران شما هستید، نه ملت و دولت‌های دیگر کشورهای جهان. حال نیز مطمئن باشید چنان که جنگ ناخواسته پیش بیاید، به جز مزدورانت که منافع کل ملت ایران را تا این 40 سال بعد از انقلاب چپاول کردند، حتی یک ایرانی نیز از شما پشتیبانی نخواهد کرد.
ما مقامات جمهوری اسلامی از ترس آگاهی مردم و اعتراض مردم به وضعیت بحرانی کشور در صدد این برآمده که تلگرام رو فیلتر کنه و غافل از این هستن که در دنیای ارتباطات جهانی امروز دیگه خبری از مردم پنهون نمیمونه. البته جمهوری اسلامی در حل مشکلات مردم و کشور ناکام مانده و میخواد با فیلتر کردن تلگرام و یا سانسور خبری از انتشار خبرهای مربوط به دزدی‌ها و سوء مدیریت‌های مقامات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنه، و ولی غافل از اینن که صبر مردم هم به خاطر شرایط اقتصادی کشور رو به اتمامه و دامن مقامات جمهوری اسلامی رو به زودی خواهد گرفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
زمین لرزه به شدت 5.3 ریشتر در سرپل زهاب در استان کرمانشاه ده ها مصدوم داشته، هرچند که به گزارش رسانه های ایران تلفاتی نداشته. زلزله یه روز یکشنبه در همان منطقه رخ داده که چند ماه پیش زمین لرزه ویرانگر 7.3 ریشتری به وجود آمد و مرگ صدها تن رو به دنبال داشت. آرش امام جمعه گزارشگر آژانس خبری مکریان در منطقه در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور در مورد جزئیات این موضوع میگه.
امروز زمین لرزه به بزرگی 5.3 ریشتر مناطق سرپل ذهاب سلاس از گله رو لرزونده که شهرهایی در کردستان و حتی در آذربایجان غربی هم این زمین لرزه رو احساس کردند. مصدومین این زمین لرزه تا به حال به 37 نفر رسیده که 9 نفر از این مصدوم‌ها به قصر شیرین و جیلان غرب اعزام شدند و 28 نفر دیگه هم سرپایی در سرپل ذهاب معالجه شدند.
کشته‌ای نداشته این زمین لرزه این گونه که شما گفتین تا کنون
خبری مبنی بر کشته شدن و حتی مصدومیت خیلی شدیدی از این زمین لرزه به خبرگزاری مکیان نرسیده.
این زمین لرزه در همون مناطقی صورت گرفته که زمین لرزه چند ماه پیش 7.3 ریشتری یعنی سرپل ذهاب، خب اون مناطق الان چه وضعیتی دارن؟
واقعیت این هستش که کانکس هایی که به مناطق زلزله زده رسیده با استحکام کم بوده، یعنی با مواد خام نسبتاً معمولی و پایین‌تر از معمولی ساخته شده که در گرما گرم در سرما سرده، و اما در مقابل باد ضعیف و در مقابل زمین لرزه که اکثر مردمی که در کبرها بودند، در چادرها بودند و در کانکس ها بودند مصدوم شدند.
الان با توجه به اینکه امروز هم این زمین لرزه اومده 5.3 ریشته، 5 ماه از زمین در زمین مهیب 7.3 ریشتری میگذره، مناطق زلزله زده وضعیت زلزله زدگان چگونه است با گذشت این مدت، این 5 ماه؟
واقعیت ما در اوایل زمین لرزه وعده های بسیار زیادی را از مسئولین می شنیدیم که قرار بود همه رو عملی کنند و الان نزدیک 5 ماه از زمین لرزه می گذره و هنوز مردم در چادر زندگی می کنند. این به معنای رسیدگی نکردن به وضعیت زلزله زده ها هستش. وضعیت بد دیگه عدم رسیدگی مسئولین این هستش که دانش آموزان در کانکس تحصیل می کنند، در کانکس هایی که به شدت گرم و جای نامناسبی برای سیل هستش. با این شرایط هم زندگی در سرپل ذهاب و مناطق زلزله زده همچنان در جریانه. اما بحث دیگری هم که میشه به اون اشاره کرد، ناراحتی و افسردگی عده زیادی از مردم مناطق زلزله زده هستش که هیچ کس به داد این مردم نمیرسه و کمک های مردمی هم تقریبا میشه گفت تمام شده. ما الان با مشکلات جدیتری از کانکس مواجه شدیم، با مشکلات جدیتری از حتی زندگی داخل چادر مواجه شدیم که یه قسمت همین مشکلات رو یا عمده مشکلات رو همین کانکس و چادر به بار آوردن. مثلا من میتونم اشاره کنم به هجوم مار و عقرب به داخل چادرها و کانکس ها، کانکس هایی که در محیط خاکی ساخته شدن و دفع فاضلاب این کانکس ها و چادرها به صورت چاه هستش، چاه هایی کندن در نزدیک همین کانکس ها که در گرمای شدید این روزهای سرپل ذهاب خودش میتونه باعث بیماری های عفونی علل حساب برای کودکان بشه، چرا که همین کودکان فضای سرگرمی و تفریحی ندارن، خب بل اجبار در دوروبر کانکس ها میتونن بازی کنن و خیلی نزدیکتر هستن به مرکز آلودگی و میتونم به جرئت بگم که ملموسترین حالت بیماری ها رو در چند هفته آینده همین بحث آلودگی های محیطی به بار خواهد آورد.
یعنی به خاطر فرارسیدن فصل گرما آلودگی ها بیشتر میتونه زیان بار باشه؟
ببینید ما در فصل گرما تجدید آلودگی رو داریم. الان در حال حاضر ما در زمستان شاهد زمین لرزه سرپل ذهب بودیم. سرپل ذهب در زمستان زمستانی سرد و در تابستان تابستان خیلی گرمی داره. الان کاملا محیط مناسبی فراهم شده برای رشد بیماری های عفونی و میکروبی.
برگردیم به زمین لرزه امروز. این زمین لرزه الان با توجه به اینکه خب بالای 5 ریشتر بوده، اون منطقه الان چگونه است وضعیتش؟ نشون میده که یه زمین لرزه دیگه اومده؟ آثار خرابی ها بیرون مشهوده یا چگونه است؟
چیزی که امروز بیشتر از همه چیز ملموس هستش، نگرانی مردم مناطق سرپل ذهب و مناطق زلزله زده هست که این نگرانی به مراتب بیشتر به چشم میخوره. زمین لرزه ای آمده مصدومینی داشته و مردم نگرانند که دوباره پس لرزه های دیگری هم داشته باشه. اما در بابت خرابی های آنچنان مشهودی نیست، اما چرا در بعضی از جاها ترک های آنچنانی وجود داره و اما ویرانی های آنچنانی به بار نیامده.
آرش امام جمعه گزارشگر آژانس خبری مکریان در منطقه زلزله‌زده سرپل ذهب در استان کرمانشاه بود. با تشر خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد زمین لرزه دوباره‌ای که به شدت 5.3 ریشتر در این منطقه روز یک شنبه به وجود آمد. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده کارنامه درخشان جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به دهه پنجم به شدت در معرض تهدید و تهاجم قرار گرفته و القای ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی از نشانه‌های این تهدید است. این دیدگاه سپاه در بیانیه روز یک شنبه منتشر شده به مناسبت سالروز همه پرسی 12 فروردین ماه سال 58، روزی که در تقویم رسمی ایران به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده. در این زمینه بشنویم از مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
بیانیه سپاه یا این دست بیانیه‌های مناسبتی در سالگرد پیروزی انقلاب یا سالروز به هر حال رفراندوم و جمهوری اسلامی تحققش معمولی و مرسوم هست، اما مضمون این بیانیه در شرایطی که به نظر میرسه تهدیدهای خارجی علیه نظام مستقر در ایران با تغییراتی که در ساختار قدرت در ایالات متحده رخ داده و همینطور یک سری رخدادها در داخل کشور به ویژه اعتراضات دیماه سال پیش باعث شده که این بیانیه با این مضمون منتشر بشه. البته همزمان من اشاره کنم که بیانیه فقط ناظر به اشاره به تهدیدهای خارجی و همینطور مشکلات داخلی از جمله مثلا ایجاد شکاف بین نسل جوان با نظام به تعبیر بیانیه یا همین الغای ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی و معیشتی فقط ناظر به اینها نیست، بلکه اشاره هم کرده بیانیه به قبیله‌گرایی سیاسی و جناحی و انتقاد کرده از اون و همینطور از اعتماد به نسخه بیگانه و همچنین از عدم مبارزه جدی با فقر، فساد و تبعیض. به تعبیری بیانیه سپاه همزمان نوعی نقد غیر مستقیم هم متوجه قوه مجریه و دولت روحانی کرده و تلاش کرده که سپاه پاسداران از موضع یک بازیگر فراجناحی به تعبیر خودش یا یک بازیگر کاملا متمایز نسبت به مسائل داخل کشور و تهدیدهای داخلی و خارجی هشدار بده و به نظر من نه فقط هشدارها بلکه اینکه اساسا سپاه برای خودش یک چنین شأن قائل میشه قابل تأمل هست.
شما اشاره کردید که تلاش شده در این بیانیه سپاه به عنوان یک نهاد فراجناحی وارد موضوع بشه و در واقع دولت رو نقد کنه، ولی به هر حال نقد کاملا مربوط به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هست. سیاست خارجه ایران در این نقد خیلی پررنگ هست و همینطور به مسئله متناقضی اشاره شده. شما هم اشاره کردید که برخلاف خواست دشمن 40مین سال انقلاب ایران درخشانترین سال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. میشه گفت که کمی متناقض هست این بیانیه در بخش‌های مختلف.
خب بله، یعنی از یک طرف تلاش میشه در 40مین سالگرد استقرار نظام همه چیز عادی جلوه گرداده بشه و از طرف دیگه همزمان تأکید میکنه به یک مشکلات ریشه‌ای و ساختاری و نهادی داره این نقدها رو مطرح میکنه، چه متوجه دولت میکنه چه متوجه خارج یا به هر حال رقبای داخلی، که خودش یکی از بازیگران اصلی در فضای اقتصادی و سیاسی ایران هست و حتی با اطمینان شاید بشه گفت که مهمترین بازیگر غیر رسمی، یعنی یک دولت پنهان، دولت با اسلحه به تعبیر خود آقای روحانی، و شاید تنها حزب غیر رسمی که هم پشتوانه اقتصادی داره، هم سازمان یافتگی داره، هم توان سرکوب داره و تقریبا در حوزه اقتصاد هم یک بازیگر بلا منازع هست، با در اختیار داشتن قرارگاه خاتم الانبیا، بنیاد تعاون یا برخی از بانک‌ها مثل بانک انصار، و در یک چنین شرایطی داره حالا تاکید میکنه که باید با فقر و فساد و تبعیض مبارزه بشه، یا به طور غیر مستقیم واکنش نشون میده به اعتراض‌های دیما، اما تاکید میکنه که این خارجی‌ها هستن و دشمن هست که داره الغای ناکارآمدی میکنه در حل مسائل اقتصادی و معیشتی، یا تاکید میکنه که این خارج هست که داره ایجاد شکاف میکنه بین نسل جوان با نظام سیاسی. و تقریبا میشه گفت که همه مشکلات رو این بیانیه مثل موضع خود آقای خامنه ای میبینه در مسائل اقتصادی، و خب مدعی هستش که این توانایی رو داره سپاه که همراه دولت بشه برای حل مشکلات، در حالی که به نظر میرسه که از نقش خود سپاه در شکل گیری این وضعیت برای کشور، چه به جهت اقتصادی، چه به جهت سیاسی، یعنی چه به جهت سودجویی از رانت‌ها، و چه به جهت سرکوب نیروهای منتقد و مخالف با استفاده از دستگاه سرکوب سازمان اطلاعات سپاه یا بازوهای میدانیش، داره کاملا چشم پوشی میکنه. و این در حالیه که به گمان من کاملا مشخصه که سپاه خودش در تداوم بحران در کشور، چه بحران مشروعیت، چه بحران اقتصادی اجتماعی، یک فاکتور و یک مؤلفه خیلی مهم است.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که با رادیو فردا در مورد بیانیه سپاه گفتگو می‌کرد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران در گفتگو با هفته‌نامه مثلث از منتقدان داخلی برجام به شدت انتقاد کرده و گفته تمام مراحل گفتگوهای هسته ایران با قدرت‌های جهانی با مشورت و نظر مستقیم رهبر ایران انجام شده. به گفته او در طول مذاکرات هسته‌ای تمام عملکرد و حرکت تیم مذاکره کننده ایرانی زیر نظارت نهادهای حفاظتی کشور قرار داشته. در همین زمینه رضا جمالی با تقی رحمانی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه.
عمدتاً به نزدیک نهاد مورد مورد آقای خامنه‌ای و بیت رهبری مثل قرارگاه اماری، مثل کیهان، آقای شریعت مداری که همچنان معتقد کلاه بزرگی سر ما تو برجام رفته. این دقیقاً میشه گفت نزدیکترین افراد مثل آقای کریم قدوسی نماینده مجلس از مشهد، که خب اینا معمولا خودشون محرم های رهبری اعلام میکنن و میان مواضع خصوصی آقای خامنه‌ای هم گاهی اعلام میکنن، گاهی هم تکذیب نمیشه از این مواضع. این تقریبا میشه گفت که آقای عراقچی به نزدیکترین افراد با آقای خامنه‌ای انتقاد کرده، و در این حال هم گفته همه مذاکرات از یک طریق زیر نظر آقای خامنه‌ای بوده و عبارتی مونیتورینگ میشده. پس انتقادات چیه
آقای رحمانی؟ خب بر کسی پوشیده نیست که گفتگوهای هسته‌ای با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته. شما هم الان معتقدین که منتقدان داخلی برجام هم همه از نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی هستند. الان این تضاد رویکرد و این نگاه دوگانه به موضوع برجام آیا تاکتیکیه یا ناشی از یک برداشت دوگانه است؟
ناشی از برداشت دوگانه است. آقای خامنه‌ای اون نگاه تاریخی که شیعیان دارن در مورد که علی ناچار شد با معاویه دیدار کنه، اگه نمی‌شد و گفتگو نمی‌کرد به جنگ سپین دچار مشکل می‌شد، این ذهنیت توی آقای خامنه‌ای هست. آقای خامنه‌ای تو تمام مسائل واژه نرمش قهرمانانه خیلی کلیدی بود. آقای خامنه‌ای میگه من عقب نشینی نمی‌کنم. این نگاه آقای خامنه‌ای به مذاکراته. الان هم شما نگاه بکنید سرمقاله های کیهان یک روز در میان در نقد سیاست های آقای ظریف و نگاهشان به منطقه، مثلا الان اینا میگن ما با عربستان سعودی مصالحه کنیم. آقای خامنه‌ای مصالحه رو در آخرین اقدام، اونم نه به صلاح گفتگو و مصالحه پایدار، بلکه به عنوان اقدام تاکتیکی میبینه، همونجوری که عربستان اینطوری میبینه. یعنی واقعیت اینه که این تفاوت هم وجود داره. میشه گفت برخورد دوگانه، که این برخورد دوگانه آقای خامنه‌ای دو تا بال میخواد. جناح چپ خود چه داره؟ الان از جناح بوروکرات ها به عنوان بال راست استفاده میکنه، ولی اینا بال مطیع نیستن. اینا یه تحلیلی دارن، ولی داره اینا رو مدیریت میکنه. همه ارتباطی که الان آقای خامنه‌ای با آقای روحانی برقرار کرده، آقای خامنه‌ای بین رسیده حذف کارگزاران سازندگی امکان پذیر نیست، غزو اصلاح طلبان امکان پذیر نیست، ولی مدیریت چون شاید امکان پذیر باشه. این یک رابطه پرتنش ایجاد میکنه. ایشان چون اعتقاد داره باز این جناح افراطی داشته باشه، از نظر ما جناح افراطی، اون جناح افراطی همیشه باز زبانش بلند باشه، حتی وقتی خامنه‌ای سیاست کارگزاران تایید میکنه، اون جناح افراطی چون دلش به اون جناح افراطیه، باید اینا همیشه زبانشان چیز باشه، بلند باشه، تا خامنه‌ای به اصطلاح بگوید من هر دفعه اصلیم اونه، گاهی اگر نرمش میکنم سازش نمیکنم. اینا طرفدار سازشن، طرفدار خط نفوذن.
آقای رحمانی، آقای عراقچی در گفتگو با هفته‌نامه مثلث در حالی از نتایج برجام حمایت کرده که جدای از منتقدان داخلی برجام در داخل ایران، بسیاری از خود مقامات دولتی هم از نتایج فعلی برجام در برخی از حوزه‌ها به خصوص همین حوزه مالی خیلی راضی به نظر نمی‌رسند. شما ارزیابیتون درباره نگاه دوگانه به دستاوردهای برجام چه هست؟
من معتقد هستم برجام بیشتری بمبستای جمهوری اسلامی شکسته. این واقعیتیه. آیا چه عواملی میگه؟ فروش نفت، اجماع جهانی شکسته. واقعیت اینه که برجام برای جامعه ایران و برای دولت و بخشی از مردم دستاورد داشته، دستاوردش که به سوی بدتر نشدن و فاجعه نرفتن جامعه ایران. این واقعیتی. ولی آقای روحانی یک بازی کرد، این بازی دچار مشکل شد با اومدن آقای ترامپ. آقای روحانی فکر میکرد راه برجام به عادی سازی روابط ختم میشه، ولی نشد. فشار آمریکایی همراه با عربستان بر ایران داره زیاد میشه. آیا باید یک نرمش قهرمانانه دیگه صورت میگیره یا نمیگیره؟ یعنی تقریبا میشه که بازی ادامه داره، به دقیقه 90 نرسیده و مطابق پیش بینی های دو طرف هم نرفته. واقعیت اینه که برجام مطابق میل آقای روحانی پیش نرفته و در این حال مطابق میل آقای خامنه‌ای هم پیش نرفته، چون آقای خامنه‌ای یه سری چیزایی توقع داشت از برجام، اونا عملی نشده با آمدن ترامپ.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، رضا جمالی با او گفتگو می‌کرد. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط خبرها. زمین لرزه‌ای به قدرت 4.2 ریشتر شامگاه یکشنبه حوالی کیلان در استان تهران را لرزاند. شماری از نمایندگان مجلس روز یکشنبه از احتمال فیلتر شدن تلگرام در کشور تا پایان فروردین ماه انتقاد کردند. در پی وقوع طوفان و گرد و خاک در شمال استان سیستان و بلوچستان که از شامگاه شنبه شروع شده، ده‌ها نفر روانه مراکز درمانی شدند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی، کارنامه جمهوری اسلامی را به شدت در معرض تهدید و تهاجم توصیف کرد. وقوع زمین لرزه‌ای به شدت 5.3 ریشتر در حوالی شهر سرپل زهاب در استان کرمانشاه موجب مصدومیت دست کم 28 تن شد. درگیری لفظی بین رهبران اسرائیل و ترکیه بر سر برخورد با تظاهرات فلسطینی‌ها بالا گرفت. آمریکا و کره جنوبی از روز یکشنبه رزمایش مشترک خود را آغاز کردند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در پیامی به مناسبت عید پاک خواستار پایان یافتن کشتار و خونریزی در سوریه و استقرار صلح جهانی شد. دیوان حقوق بشر سوریه میگوید برای خروج آخرین باقی مانده مخالفان حکومت سوریه از دوما در قوطه شرقی توافق نهایی حاصل شده است. معاون اول رئیس جمهور ایران برای احیای دریاچه ارومیه انتقال آب از دریای خزر و کشورهای دیگر را از جمله طرح‌های در دست بررسی خواند. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت 10 از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی نیروی انتظامی در روز شنبه 11 فروردین است. و رئیس سازمان زندان‌ها در ایران با تایید تلویحی اعتصاب قضای حمید بقایی گفته تمهیدات لازم برای او فراهم شده است. اظهار نظرهای ضد و نقیض برخی از نمایندگان مجلس در مورد فیلترینگ احتمالی شبکه تلگرام در حالی منتشر میشه که هنوز موضع رسمی شورای فضای مجازی در این زمینه اعلام نشده. از شاهین بشیری بشنویم.
ساعتی پس از آنکه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز شنبه 11 فروردین ماه از فیلتر شدن دائمی اپلیکیشن تلگرام تا پایان فروردین ماه جاری خبر داد، یک نماینده دیگر اعلام کرد که زمان این اتفاق مشخص نیست. خبرگزاری خانه ملت به نقل از علاءالدین بروجردی رئیس این کمیسیون گفت که در بالاترین سطح حکومت و با توجه به آنچه وی نقش مخرب تلگرام در بحران‌های سال گذشته در کشور خواند، تصمیم گرفته شده که تلگرام جای خود را به یک سامانه ملی بدهد. آقای بروجردی درباره فرد یا نهاد تصمیم گیرنده توضیح بیشتری نداد. در اسفند ماه 96 برخی از کانال‌های تلگرامی خبر داده بودند که طی جلسه‌ای از شورای عالی فضای مجازی با حضور رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای به شدت از رفع فیلتر تلگرام انتقاد کرده است. اما در حالی که آقای بروجردی از پایان فروردین جاری به عنوان زمان فیلتر شدن دائمی تلگرام سخن گفته، روز شنبه یک نماینده دیگر که نقش ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را دارد، گفته او را نقض کرده است. رمضان علی سبحانی‌فر گفت زمان فیلتر تلگرام زمان دقیقی نیست و نباید اخباری به جامعه پمپاژ شود که امنیت روانی مردم را مخدوش کند. به فاصله چند روز از آغاز اعتراض‌های سراسری دیماه که در ده‌ها شهر پا گرفت، شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام در ایران فیلتر شد و نیروهای امنیتی چند نفر از دست‌اندرکاران شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کردند. در همان زمان احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، در دفاع از این فیلترینگ گفت:
عزای مجازی بود که آتش بیار معرکه بود. شما دیدید وقتی فضای مجازی بسته و محدود شد، فتنه فروکش کرد. اگر آقایان بار دیگر این فضا را باز کنند، اختشاش پیش بیاد، پیش خدا و پیش این مردم جوابی نخواهند داشت.
با وجود این گفته ها، دو شبکه تلگرام و اینستاگرام پس از مدتی و با پایان ناآرامی ها در کشور دوباره رفع فیلتر شدند. با این حال روز 26 دی ماه 170 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سران سه قوه با اعلام اینکه تجمع‌های اخیر در بستر پیام‌رسان‌های خارجی انجام شده، خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای این پیام‌رسان‌ها و ساماندهی فیلتر شکن‌ها شدند. سپس در اسفند ماه گزارش‌هایی منتشر شد که حکایت از تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای فیلتر کردن تلگرام در سال 97 داشت. با این حال مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ایران اعلام کرد که چنین چیزی صحت ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر اعلام کرده بود که دولت او از آزادی شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کند و دست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات او روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. وی 18 دی ماه 96 نیز طی دیدار با وزیر و معاونان وزارت دارایی و امور اقتصادی همچنین به اشتغالزایی شبکه‌های مجازی اشاره کرد و افزود:
یک شبکه رو به خاطر شرایط امنیتی کشور ممکنه 2 روز 5 روز بگیم بسته باشه، بعد حالا میخواید سوء استفاده کنید دیگه. حالا که بسته بود، نه دیگه، قشنگ بود، خیلی خوب بود، شب خوب راحت خوابیدیم. این بسته باشه برای ابد، تو راحت خوابیدی، 40 میلیون گرفتار بودن، تو فکر میکنی تو هستی فقط؟ 100 هزار نفر شغلشون از دست دادن تو این هفته، تو شغلت بهتر شده. ما که نمیتونیم با مردم اینجوری رفتار بکنیم.
اما اگر تصمیم‌ها درباره فیلترینگ شبکه‌هایی چون تلگرام قطعی باشد، وضعیت این 100 هزار نفر که در تلگرام کسب درآمد می‌کنند چه خواهد شد؟ محمد امیر فروغی، دکترای هوش مصنوعی، کارشناس شبکه و رایانه ساکن ایران، در این زمینه به رادیو فردا میگوید حامیان بحث فیلترینگ معتقدند مردم در فقدان وجود تلگرام مجبور می‌شوند از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده کنند.
ببینید، اینکه این شبکه‌های پیام‌رسان داخلی مورد توفیق و اقبال عمومی قرار بگیرن یا نه الان اصلا نمیشه پیش بینی کرد. شاید ما بگیم اصلا اقبالی نخواهد داشت و اقبال خیلی بزرگی ایجاد بشه برش، یا اینکه ما بالعکس بگیم که خب مردم مجبور میشن، چاره‌ای ندارن، میرن اون سمتی و ببینن اصلا نرفتن اون سمتی. ولی این رو متفق القول کنم اکثرا بدونن که خود دولت اصلا علاقمندی به اینکه بخواد یک شبکه‌ای که یک اشتغالزایی بسیار بزرگی رو بدون هزینه بزرگ براش فراهم کرده از بین ببره و به تعداد کسانی که بیکار هستن اضافه بکنه. خب این یه اشتباه ممکنه اصولی باشه. مطمئنن این اتفاق به این سادگی ها نخواهد افتاد.
به گفته علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، موضوع بستن تلگرام از لحاظ امنیت ملی برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت است. پیش از این هم محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بحبوحه تجمعات اعتراضی دی ماه 96 گفته بود:
شبکه‌های اجتماعی آدرس مراکز تجهیزات نظامی ما رو میذارن و خط میدن به مردم، میگن برید حمله بکنید به اونجا، آموزش میدن نحوه ساختن بمب رو. خب اینها در هیچ کشوری و در هیچ نظامی اجازه دسترسی به این مطالب رو نمیدن و برخورد میکنن.
با با وجود این گونه دیدگاه‌ها و در حالی که برخی معتقدند وقتی تلگرام نباشد به هر حال مردم مجبور می‌شوند به پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کنند، در مجلس نمایندگانی هستند که خلاف چنین نظراتی را دارند و معتقدند که اپلیکیشن‌های داخلی نمی‌توانند جای تلگرام را بگیرند. از جمله مسعود پزشکیان روز جمعه 10 فروردین در مورد استفاده مردم از پیام‌رسان داخلی ابراز شک و تردید کرده و گفت وقتی مردم به سمت پیام‌رسان‌های داخلی نمی آیند، این نشان می دهد که مشکل از خود ماست. پیشتر نیز رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی گفته بود که واقعیت این است که مردم ایران به پیام رسانهای داخلی اعتماد ندارند. در هفته‌های گذشته انتشار گزارش‌هایی از احتمال فیلتر شدن تلگرام به موجی از بحث و اعتراض در میان مردم در رسانه‌های اجتماعی دامن زد و هشتگ‌هایی چون پیام‌رسان داخلی و فیلترگرام ابداع شد. بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در قالب این هشتگ‌ها اعتراض خود را به فیلتر شدن تلگرام نشان داده و حتی عده‌ای اعلام کردند که هرگز از پیام‌رسان داخلی استفاده نخواهند کرد.
شاهین بشیری نگاهی داشت به اظهار نظرهای ضد و نقیض برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس درباره فیلترینگ احتمالی تلگرام.
من صحبت دیگرانی که گوش میکنم ببینم ماشاءالله همه دانا و توانا تو افکار سیاسی، فکر سیاسیشون خوبه، ولی متاسفانه نمیدونن از کجا قضیه آب میخوره. تا زمانی که این بازار و بازاریا پشت این رژیم هستن، این رژیم تکون بخور نیست. شما نیا کنین صدای همه ملت درآمد غیر بازاریا.
روی صحبت من با تمام عوام ایرانیه، عرب و فارس و کرد و ترک و بلوچ و لور و بقیه. در همه این اقوام ما میتونیم مسلمون و زرتشتی و مسیحی و یهودی و بهایی و درویشی هم پیدا بکنیم. هممونم با هم راحت زندگی میکنیم. قبل از شاه که اصلا همه هم برابر، قبل از این رژیم هم که همه با هم برابر بودن، هیچ مشکلی در دولت و رژیم هم وجود نداشت. ولی این پدیده در ایران برای این حکومت ایدئولوژیک انحصاری فاسد و فاسق و دیکتاتور همخونی نداره. اینا امروز با شما اعراب یه جنجالی به پا میکنن، دیروز با کردا میکردن، فردا با ترکا میکنن، با خود پرونیا میکنن، با درویشا انجام میدن، با باهیا مشکل دارن. اینا فقط کسانی که تو ایدئولوژیشون باشن باید زنده باشن، بقیه دست دوم هن، دست سوم هن.
با همه تمهیداتی که از نظر خودشون انجام دادن، نوسانات عرض وجود داره، مگر اینکه برن سراغ علتهای اصلی این مسئله از نظر علمی نه احساسی. به همین شکل بعض جامعه است، بالاخره یه عده اومدن به خیابون معترضن. بنابراین این سرکوب و دستگیری و پرونده سازی و خودکشی دادن و اینها دقیقا مثل رفتارهایی است که ما با عرض داریم میکنیم. چرا ما نباید بریم سراغ واقعیتهای قضیه؟ یه جوان نون میخواد، کار میخواد، زندگی میخواد. وقتی بهش ندادیم تو سرش میزنیم، 2 روز حرف نمیزنه، روز سوم آیا سیر شده؟
@ فرداگرام جایی هست که در تلگرام میتونید صداتون رو ضبط کنید و پیامتون رو برای ما ارسال کنید. تنش‌های روسیه و غرب در رابطه با پرونده اسکریپال، مسمومیت جاسوس سابق روس در بریتانیا همچنان رو به افزایش است. لندن و متحدانش مسکو رو مسئول این موضوع دانستند، اما روسیه به شدت این اتهامات رو رد کرده. در مورد آخرین خبرها در همین زمینه از آنا رایسکایا بشنویم.
روسیه میگوید سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا مسئول مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش با گاز اعصاب هستند. ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه به شبکه 5 تلویزیون این کشور گفت عدم تمایل لندن برای همکاری با مسکو در رابطه با این پرونده باعث سوء زن‌های فراوان است. وزارت خارجه روسیه شنبه در رابطه با آنچه پرونده ساختگی اسکریپال ها نمید، فهرست 14 سوالی خطاب به بریتانیا و 10 سوال نیز خطاب به فرانسه منتشر و تقاضا کرد لندن و پاریس به این پرسش ها پاسخ دهند. عمده این سوال ها مربوط به نقش فرانسه در تحقیقاتی است که در بریتانیا در جریان است و اینکه آیا فرانسه و بریتانیا مشغول ساخت سلاح‌های شیمیایی هستند و نمونه‌های از عامل اعصاب نویچوک در دست دارند یا نه. نویچوک که به گفته مقامات بریتانیایی در مسموم کردن سرگی اسکریپال و دخترش به کار رفته، ماده است که به اذعان چند شیمیدان روس در دهه 90 میلادی در اتحاد شوروی ساخته شده بود. اما مقامات رسمی روس تولید این عامل اعصاب را رد و تأکید کردند که به هر حال روسیه کل زرادخانه شیمیایی خود را سال گذشته نابود کرده. موسکو برعد هر گونه اتهام در رابطه با مسمومیت اسکریپال انگشت اتهام را به سوی غرب نشانه رفته. در تازه ترین اظهارات آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا در جمع خبرنگاران گفت:
در حقیقت پرونده اسکریپال دستاویزی برای آمریکا و متحدانش بود تا اقدامات تحریک‌آمیز و پرخاشگرانه علیه روسیه را تشدید کنند. این در حالی است که روسیه و آمریکا مسئولیت ویژه‌ای در امور بین‌المللی دارند و حفظ امنیت در بسیاری از نقاط جهان با مناسبات ما ارتباط دارد. بر عهده واشنگتن است تا مسیر پیش رو را برگزیند، به تنش افزایی ادامه دهد یا تعامل با ما را از سر گیرد.
سفیر روسیه در آمریکا در حال با خبرنگاران گفتگو می کرد که دیپلمات های اخراجی روس برای بازگشت به روسیه سوار هواپیما می شدند. در روزهای اخیر بریتانیا و بیش از 20 کشور در حمایت از آن در اقدام جمعی و هماهنگ ده ها دیپلمات روس را اخراج کردند. جدیترین واکنش از سوی آمریکا بود که 60 دیپلمات روس را اخراج و کنسولگری روسیه در سیاتل را هم تعطیل کرد. موسکو با گامی مشابه پاسخ داد و ضمن اخراج دیپلمات‌ها فعالیت شورای بریتانیا در روسیه را متوقف کرد و کنسولگری آمریکا در سن پترزبورگ را بست. همچنین سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت کمی بیش از 50 دیپلمات بریتانیایی دیگر نیز اخراج خواهند شد. تا به گفته وی شمار کارکنان مرکز دیپلماتیک بریتانیا در موسکو با تعداد دیپلمات‌های روس در لندن برابر شود. سرگی الشانسکی کارشناس مسائل بین الملل معتقد است رویارویی روسیه و غرب جدی‌تر نیز خواهد شد.
تا امروز مقامات بریتانیایی تنها یک دلیل برای مسئولیت روسیه را علنی کردند، اینکه گاز نوویچوک تولید شده روسیه است. این استدلال برای متهم کردن حقوقی کرملین کافی نیست، اما همان گونه که لندن گفته این آخرین قطره است که کاسه صبر غرب را لبریز کرده. جنگ در گرجستان و اوکراین، مداخله در انتخابات آمریکا، حمایت صریح از هر گونه تفرقه انگیزی و تجزیه طلبی در اروپا، سرنگونی هواپیمای مسافربری MH17، اقدامات در زمره جنایات جنگی در سوریه، تمام گام‌هایی که روسیه در دهه اخیر برای ادعای ابرقدرت و همتراز بودن با آمریکا برداشته، صرفاً عامل تحریک غرب بوده. مطمئناً کشورهای غربی از تحریک متقابل روسیه پرهیز می‌کنند، اما برخلاف گذشته سیاست‌های کرملین را بدون پاسخ جدی نخواهند گذاشت.
سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس نزدیک به یک ماه است که در وضعیت وخیم در بیمارستان بستری است. اما گزارش ها هاکیست دخترش یوله در روزهای اخیر به هوش آمده و به سرعت رو به بهبود است. مقامات بریتانیایی میگویند این دو با گاز اعصاب مسموم شدند که بیشترین مقداران روی در ورودی منزلشان در شهر سولزبری در جنوب انگلیس ردیابی شده. سازمان من تسلیحات شیمیایی در بررسی جزئیات این مسمومیت با بریتانیا همکاری میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بریم سراغ خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب رادیو فردا با فریبرز غریب.
هفته پنجم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز دوشنبه با نبرد تیم‌های سرخابی پرسپولیس و استقلال مقابل حریفان آغاز می‌شود. پرسپولیس در گروه 3 در تاشکند به مهمانی نصفخارچی ازبکستان می‌رود. قرمزهای تهرانی با 9 امتیاز همراه با الصعد قطر صدرنشین این گروهند و در صورت کسب پیروزی و یا حتی تساوی همچنان در کورس صعود باقی می‌مانند. و در گروه 4 که گروه سختی برای تیم‌های ایرانی است، آبی‌های تهرانی در ورزشگاه آزادی میزبانی از دیگر تیم مدعی صعود الریان قطر را بر عهده دارند. هر دوی این تیم‌ها در 4 بازی قبلی خود 2 برد و 2 باخت اندوخته‌اند و هر دو از بخت‌های اول صعود در این گروه هستند. یک نشان نقره حاصل تلاش تیم ملی 7 نفره جودوی ایران در مسابقات جایزه بزرگ گرجستان بود. در آخرین روز این رقابت ها در شهر تفلیس یک شنبه جواد محجوب در وزن به اضافه 100 کیلوگرم پس از پیروزی مقابل جودوکارانی از روسیه، فرانسه و گرجستان میزبان راهی فینال شد و در فینال برای کسب نشان طلا برابر حریف دیگری از گرجستان به روی تاتامی رفت، اما از پس این حریف قدر بر نیامد و به نشان نقره بسنده کرد. در رقابت‌های تور جهانی پینگ‌پنگ اسپانیا روز یکشنبه نیما عالمیان پینگ‌پنگ باز ملی پوش ایران در مسابقات انفرادی موفق به کسب نشان برنز شد. تور جهانی پینگ‌پنگ اسپانیا با حضور 124 ورزشکار از 36 کشور به مدت 2 روز در این کشور برگزار شد. پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد در سال 2018 در آمریکا هفته آینده بدون حضور دو قدرت درجه اول این رشته ایران و روسیه انجام خواهد شد. به دنبال شکراب شدن روابط سیاسی آمریکا و روسیه و اخراج شدن برخی از دیپلمات‌های این دو کشور، به نوشته سایت تابناک، سفارت آمریکا در روسیه تاکنون برای کشتیگیران روسی ویزا صادر نکرده است. پیش از این هم فدراسیون کشتی ایران به دنبال اختلاف نظر با اتحادیه جهانی کشتی بر سر میزبانی مسابقات کشتی فرنگی در این کشور از حضور در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا که قرار است روزهای 18 و 19 فروردین ماه انجام شود انصراف داده بود. و یک شنبه شب در یکی از دربی‌های مهم فوتبال لندن در لیگ برتر انگلیس، چلسی در ورزشگاه خانگیش اسیر تاتنهام شد و با نتیجه 1-3 تسلیم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید، خبرهای ورزشی. در ادامه با رویا کریمی مشت همراه بشیم و تکرار برنامه صدای دیگر رو بشنویم در مورد مسائل و مشکلات زنان. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله نیمه شب ما رو دنبال کردید. هر جای که هستید امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شنونده 464مین برنامه صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا با هم بررسی وضعیت اشتغال زنان را ادامه دهیم. اشتغالی که کارشناسان میگویند در جهان به سوی دیجیتالی شدن پیش می رود، اما در ایران فیلتر می شود. در برنامه‌های پیش از این به موضوع وضعیت اشتغال در ایران پرداختیم و قوانین کار را از منظر برابری جنسیتی بررسی کردیم. اما در اولین روزهای سال جدید خبر می‌رسد که قرار است فیلترینگ تلگرام از پایان فروردین ماه کلید بخورد. یکی از شبکه‌های اجتماعی که بر اساس آماری که تاکنون منتشر شده از پرطرفدارترین شبکه‌ها در ایران است و بیش از 30 میلیون ایرانی در آن عضویت دارند. این تصمیم جمهوری اسلامی در حالی گرفته شده که به گفته کارشناسان اقتصادی با تغییرات نوین جهانی درهای جدید اشتغال گشوده شده، درهایی که میتوانند شرایط اشتغال زنان را در جوامع گوناگون تغییر دهند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
مثلاً تو جامعه سنتی مثل جامعه خاورمیانه زن کمتر در فضای عمومی هست و این البته به توانمندیاش صدمه میزنه، به این معنی که اطلاعات نمیگیره، تجربه نمیگیره و توی شبکه روابط اجتماعی که منبع قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی و برای تاثیرگذاری قرار نمیگیره، در نتیجه خب دستش کوتاه میشه. با ظهور اینترنت این حلقه شکسته میشه. الان اینترنت به خانه آمده، ما داریم میریم به سمت اقتصاد دیجیتال که اونجا کار ذهنی، روانی، کار نرم و همچنین بخش خدمات تأثیر گذارم. بیاد بیاریم که بخش خدمات مصرف کننده اصلش هم خانواره، یعنی زنان، کودکان.
امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در آمریکاست که فعالیت‌های مدنی خود را با حوزه زنان آغاز کرده است. از آقای رشیدی پرسیدم که آیا مشاکل دیجیتال برای زنان در ایران در حدی مطرح شده که بتوان به طور مستقل به آن پرداخت.
من یاد حدود 10-12 سال پیش من موقعی که دانشجو بودم، استادای ما به دانشجویان دختری که سر کلاس‌های فنی، مهندسی، نرم افزار اینا می‌نشستن، اونجوری که باید نگاه بکنن نگاه نمی‌کردن. من یادم میاد که سر درس زبان برنامه‌نویسی اسمبلی یکی از خانوما کلمه استک رو به اشتباه استیک خوند و استاد بهش توهین کرد و گفتش که شما باید برید تو آشپزخونه کار کنید، نباید سر این کلاس بشینید. اما اگه امروز نگاه بکنیم، یعنی با گذشت بعد از حدود 12 سال نگاه بکنیم، امروز می‌بینیم که زنها در واقع تو حوزه‌های مختلف آی‌تی مشغول فعالیت هستن و عموماً هم سمت‌های نسبتاً بالایی دارن. به شکل کلی بازار کار ایران خب هنوز خیلی جای کار داره برای اینکه موقعیت‌های برابر زنها بگیرن. اما وقتی ما مقایسه می‌کنم با چیزی که خودم شاهدش بودم، می‌بینم که امروز وضعیت به مراتب بهتر هست و خیلی وقتا شما می‌بینید تو حوزه‌های استارتاپ‌ها خانم‌ها به عنوان رهبران اون سازمان‌ها دارن نقش ایفا می‌کنن و نقش خیلی پررنگی هم دارن.
با تمام مشکلاتی که ممکن است در حوزه اشتغال دیجیتال برای زنان وجود داشته باشد، معدود زنانی که به این حوزه راه یافتند نشان دادند که حرفای زیادی برای گفتن دارند. اولین استارتاپ بزرگ ایرانی را نازنین دانشور در سال 1390 راه اندازی کرد و نیروهایش در 4 سال از 2 نفر به 60 نفر رسید و حالا بیش از 2 میلیون کاربر ایرانی از خدمات این سایت استفاده می کنند. نگاهی به لیست کارآفرینان زن برتر در ایران نشان می‌دهد که همه آنها دارای مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس هستند. این در حالی است که به گفته معصومه ابتکار، معاون امور زنان حسن روحانی، تعداد زنان تحصیل کرده بیکار 2 برابر تعداد مردان تحصیل کرده بیکار است.
نقش زنان یک نقش قابل توجهیه که باید با برنامه‌ریزی صحیح در موضوع اشتغال بانوان، مخصوصا بانوان تحصیل کرده، که این مسئله امروز تبدیل شده واقعا به یکی از مطالبات جدی که ما آمار زنان تحصیل کردمون در همین استان تهران و در بسیاری از استانهای کشور رو به افزایش بوده و متاسفانه نرخ بیکاری در زنان تحصیل کرده که تحصیلات دانشگاهی دارن نسبت به آقایون بیشتره، گاهی اوقات 2 تا 3 برابر حتی.
از احمد علوی میپرسم که آیا در صورت توجه ایران به گسترش مشاغل دیجیتال ممکن است که موزل اشتغال زنان تحصیل کرده نیز برطرف شود؟
خب اگر پشتوانه داشته باشه این نظری که خانم ابتکار میده، میباید پذیرفت که الان توانایی های زنان پشتی صد یک جامعه متسلح و مردانه مانده و دیر یا زود این صد میشکنه. به این دلیل که یا باید ما عقب ماندگی اقتصادی رو بپذیریم یا اگر دیجیتال شدن اقتصاد رو بپذیریم، قاعدتا زنان باید نقش بیشتری رو پیدا کنن. یعنی این بیکاری زیاد در میان زنان بیشتر از این که محصول این باشه که زنها دسترسی ندارن به دانش که چنین نیست، میدونیم دسترسی دارن، یا اینکه علاقه نداشته باشن به اینترنت که میدونیم دارن، علاقه دارن، بنابراین ریشه‌اش رو با جای دیگه گشه. یعنی اون نرم ها و اون موانعی رو که جامعه مردسالار و البته مذهب زده ایران در جلوی پای زنان گذاشته و این نمیتونه مقاومت کنه، چون 2 راه وجود داره: یا اینکه این ساختار متسلط تغییر بکنه، یا اینکه عقب ماندگی تاریخی که اون هم به علت اینکه ایجاد ناکارآمدی اقتصادی میکنه و مشروعیت رو از بالایی ها میگیره، در نتیجه دیر یا زود متوجه میشن که باید این ساختار متسلب رو رها کنن و بپذیرن تحولات رو.
با اینکه به نظر میرسد که به دلیل محدودیت مشاغل دیجیتال و به نوعی خوداشتغالی افرادی که در این زمینه فعال هستند، ممکن است که تبعیض جنسیتی کمتر مانع حضور زنان در این حوزه ها باشد، اما تبسم لطیفی، بنیانگذار استارتاپ مامان‌پز که بیش از 1 میلیون کاربر دارد، به وبسایت شنبه گفته است دیدگاه وجود دارد که سرمایه گذاران از همکاری با بنیانگذاران زن تفره بروند، چون فکر می کنند زنان در جایی از کار درگیر زندگی مشترک می شوند و کمتر به استارتاپ خود توجه خواهند کرد. امیر رشیدی از منظری دیگر به این موضوع نگاه می کند و می گوید
اون حوزه‌ای که خانم ها فعالیت می کنند، از سیستان و بلوچستان که خانم های بلوچ اونجا سوزن دوزی هاشون رو مثلا رو اینستاگرام یا تلگرام می فروشند، تا حتی برسیم به تهران که طبیعتا امکانات خیلی خیلی بیشتر هست. حتی تو تهران هم ما میبینیم که خود این خانوم ها هستن که دارن این کار رو انجام میدن و شاید بشه گفت مردی اونجا دخالت نمیکنه، روی خلاقیت های فردی خودشون دارن این کار میکنن. حساب های کوچیک اینستاگرامی و تلگرامی که صرفا توسط خانوم ها اداره میشن، در صورتی که آموزش های مناسب بهشون داده بشه، در صورتی که در واقع امکاناتی که نیاز دارن در اختیارشون قرار داده بشه، میتونه تبدیل بشن به یک سری استارتاپ هایی که چندین نفر میتونن تو اونجا کار بکنن، درآمد داشته باشن، چون میتونن از نظر برابری جنسی دولتی هم کمک بکنه. خانم هایی که تا دیروز باید میرفتن کلی فرم پر میکردن، استخدام میشدن، حالا آیا حقوق برابر بهشون میدادن یا نمیدادن، آیا موقعیت برابر توی محل کار میگرفتن یا نمیگرفتن، امروز خود اون افراد تو نقطه قرار گرفتن که با گرفتن این آموزش ها و امکانات مورد نیازی که نیازمند هستن میتونن خودشون تبدیل بشن به افرادی که کارمند استخدام بکنن.
مسئولان از بررسی احتمال فیلترینگ تلگرام تا پایان فروردین خبر دادند. فیلترینگی که امیر رشیدی معتقد است ممکن است واکنش هایی را در پی داشته باشد.
در همین دی ماه که اعتراضات در جریان بود تلگرام مسدود شد. به گفته خود آقای روحانی چندین هزار نفر کارشون از دست دادن و یا کارشون با اختلال مواجه شد. اگر ما با این مسئله مواجه بشیم که بخوان محدود بکنن، مسدود بکنن، طبیعتا میتونه روی این بازار اثر منفی داشته باشه. الان تلگرام مثلا نزدیک 40 میلیون کاربر تو ایران داره. خب فردا اگه تلگرام مسدود بکنن تمام این افراد بازار کارشون از دست میدن تا بخوان یک پلتفرم دیگه پیدا بکنن. آیا واقعا 40 میلیون یوزر ایرانی بیاد یا نیاد؟ طبیعتا زمانبر هست و اون بازار کاری که این افراد دارن ازشون گرفته میشه. شاید یکی از نکاتی که باعث شده تا امروز این کارو نکنن همین هستش که نارضایتی هایی که ایجاد میشه فراتر از نارضایتی مسدود کردن یک وبسایت از در باب نارضایتی اقتصادی هم دامن خواهد زد.
اسفند ماه سال گذشته دادستان تهران سال 1396 را به دلیل اعتراضات مردمی به مسائلی چون حجاب سالی بی سابقه خواند و گفت اقدامات ساختار شکنانه ای مانند کشف حجاب که در این سال روی داده پس از انقلاب اسلامی سابقه نداشته است. از احمد علوی میپرسم اگر قرار باشد که درهای اشتغال دیجیتال نیز مسدود شود چه وضعیتی برای اشتغال زنان رخ خواهد داد؟
حتی در داستانی که در اصفهان اتفاق افتاد، یعنی مسئله حق آبه، ببینیم زنها اونجا مشارکت دارن. نباید تصور کرد که همه این مسئله اقتصادیه، مسئله منزلتی هم هست، مسئله سیاسی هم هست. اینها چنان ادغام شدن که نمیشه تفکیکشون کرد. بنابراین حاکمیت باید بپذیره یا باید نهادهای متسلل رو دیگرگون کنه یا باید انتظار داشته باشه که این تنش ها روز به روز افزایش پیدا کنه. بنابراین گمان نمیره که حاکمیت بتونه در مقابل این تنش ها مقاومت کنه در بلند مدت. اینها میبایست قدرت رو رها کنن و قدرت انتخاب رو به خود زنها و جامعه منتقل کنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست دیادر وایس یا صدای دیگر را جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
به روزمرگی تن نمی دم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.